أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مورد حقوق اختصاصی مردم بود که اگر کسی کافر باشد و مسلمان شود، آیا اسلام سبب هدم این حقوق می شود یا نه؟ عرض کردیم این حقوق و تکالیف بر دو دسته هستند. برخی از اونها سابقه و پیشینه ای در مذهب و اعتقادات این کافر ندارند و برخی این چنین هستند. خب، فرض رو در قسم اول، در جایی که سابقه ای در اعتقادات کافر نداشته باشد، مطرح کردیم و مثال زدیم به قصاص. به تفصیل در این باره صحبت کردیم و همچنین برای تکمیل بحث عرض کردیم یه فرض هم این است که قصاص در مذهب کافر پیشینه و سابقه داشته و جزء معتقدات او به حساب می آمده، که ظاهراً فی الجمله هم همین طوره. این رو هم مطرح کردیم و لذا اگر بخوایم در این قسم یه موردی رو ذکر بکنیم که حق اختصاصی مردم باشه و سابقه ای هم نداشته باشه، ظاهرا همین قصاصه و دیگه مورد دیگه ای هم شاید خیلی نشه پیدا کرد. عمده بحث در قسم دومه، یعنی اون قسم از حقوق و تکالیف اختصاصی مردم که سابقه و پیشینه در مذهب کافر داشته و دارد. این مورد خب به اصطلاح مثال‌های و مواردی رو میشه براش ذکر کرد. اولین مورد از این قسم، یعنی قسم دوم حقوق اختصاصی، مسئله دیون و ضمانات مغصوبه، یعنی اون دسته از حقوق مالی که در واقع دین محسوب می شوند و شخص باید اینها رو به عنوان دین در دوران کفرش هم می پرداخت، یعنی به عقیده خود کافر هم اگر کسی مال غیر را غصب می کرد ضامن بود، اگر قرض می گرفت باید قرضش را پرداخت می کرد. خب اینجا عرض به حضور شما، اجمالا اقوال رو من عرض می کنم و اونگاه درباره قول حق در مسئله سخن خواهیم گفت. سه قول در مورد این دسته از حقوق وجود داره. قول اول این است که الاسلام یجب ما قبله شامل این دسته از حقوق میشه، یعنی مثلا اگر کافری مالی از دیگران غصب کرده، مالی از مسلمانی غصب کرده، یا بدهی به یک مسلمان و غیر مسلمانی داره، حالا این به واسطه اسلام همش ساقط میشه. و فرقی هم بین حال حرب و غیر حال حرب نیست، یعنی قول به سقوط مطلقا. شاید از کسانی که به این قول تا حدودی قائلند بتوان به فاضل دربندی اشاره کرد که در خزائن الاحکام این نظر را تقویت کرده، صفحه 616 و صفحه 617. همچنین شهید اول در دروس هم این قول رو مطرح کرده، دروس جلد دو صفحه 43. حالا برخی از عالمان اهل سنت هم بر این عقیده هستند. این یه قوله، پس قول به سقوط مطلقا. قول دوم قول به عدم سقوط مطلقاست. به تعبیر صاحب عناوین، ظاهر از اصحاب هم همینه، یعنی شاید بیشتر اصحاب بر این عقیده اند که با اسلام این دسته از حقوق و این دسته از ضمانات و دیون ساقط نمیشه و این هم مطلقه، یعنی فرق نمیکنه چه در حال حرب چیزی را تلف کرده باشه و چه در غیر حال حرب. در هر صورت این نحوه، این دسته از دیون و ضمانات عرض به حضور شما ساقط نمیشن. بسیاری از علما بر این عقیدن، اگر بخوایم نام ببریم زیاده و اگر بگیم مشهور هم همینه یا حداقل ظاهر اصحاب همینه، این حرف گزافی نیست. علامه هلی در تحریر جلد دو صفحه 236، این علامه این قول رو اختیار کرده. شهید ثانی در مسالک گفته لا یخلو من قوتن، جلد 15 صفحه 34. عرض به حضور شما صاحب جواهر جلد 41 صفحه 627، سبزواری در ذخیره جلد 2 صفحه 388. عرض به حضور شما صاحب عناوین در کتاب العناوین، ایشون هم همین رأی و نظر رو ذکر کرده، جلد 2 صفحه 497. بسیاری به هر حال معتقدند که این دسته از حقوق و این دسته از حقوق یعنی دیون و ضمانات که در مذهب کافر هم سابقه داره و بر اساس عقیده کافر هم کسی که مال دیگری رو تلف کنه ضامنه و باید بپردازه، اینو میگن ساقط نمیشه. و قول سوم که البته قائل چندانی ندارد، قول به تفصیل بین الحرب و غیر الحرب. طبق این قول که اگر کافر در حال حرب مالی رو تلف کنه، چنانچه این اون مال موجود نباشه ضامن نیست، ولی اگر در غیر حال حرب این کار را انجام بده زامنه. شیخ طوسی در مبسوط این نظر رو بیان کرده، ایشون می‌فرماید اگر کافر حربی مالی از اموال مسلمین را یا جان اونها را تلف کند سپس اسلام بیاورد ضامن نیست. مبسوط جلد 7 صفحه 267. همچنین بله در این مورد ایشون فرموده. همچنین فخرالمحققین میگوید در فرض غیر حرب مطلقا ضامنه. ببینید اون طرفشو گفته، گفته اگر حرب نباشه ضامنه. خب این معناش اینه که عرض به حضور شما اگر در حال حرب باشه ضامن نیست. اینم در به اصطلاح ایزاح الفوائد جلد 4 صفحه 555. این مجموعاً 3 قولی است که در مسئله وجود داره. حالا واقعش اینه که به نظر میرسه اگر ادله مورد تأمل و بررسی قرار بگیره حق قول ثانی یعنی عدم سقوط است مطلقا. برای اینکه فرض ما اینه این دویون و زمانات در واقع یک اسباب عقلایی داشتند و به واسطه اون اسباب عقلایی حاصل شدند، لذا ربطی به اسلام ندارند، یعنی ثبوت این دویون و زمانات هیچ ارتباطی به جهت اسلام نداره. اینا یه امور عقلایی هستند که مثلا عقلا اتلاف مال غیر را سبب زمان می دانند. اون اسبابی که حالا در زمانات هست بسیاری از اینا اسبابی است که نزد عقلا جریان داشته و شارع هم که اینها را پذیرفته در واقع تأیید و امضای اون چیزی بوده که نزد عقلا جریان داشته. این از این طرف. اونگاه ما میایم سراغ روایت الاسلام یجب و ما قبله. کرارن گفتیم که الاسلام یجب و ما قبله در واقع اون دسته از اموری را که به واسطه اسلام به عهده شخص ثابت شده را برمی دارد. اما اگر یک حکمی، تکلیفی، حقی این ربطی به اسلام نداشته اسلام دیگه اون رو جب نمی کنه. الاسلام یجب و ما قبله معناشو گفتیم. اسلام سبب می شود اون دسته از چیزهایی که به سبب اسلام ثابت میشه اونها برداشته بشه و این دویون و زمانات چیزی نیست که بتواند با این حدیث منهدم بشه و ساقط بشه. علاوه بر این روایت خب ما شاید بتوانیم به اصطلاح بعضی از اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده هم استناد بکنیم. به هر حال مواردی بوده که در اون موارد به اصطلاح از این امور نگذشتن. اگر مالی از مسلمین تلف شده این یک دلیل. دلیل دوم این است که خب این قاعده با اون مستنداتی که گفته شد فی الواقع برای ترغیب به مسلمان شدن کفار و در مقام امتنان ثابت شده. یعنی یه منتی است که خداوند خواسته بر سر کسانی بگذارد که میخواهند مسلمان شوند. حالا اگر بخواهد این قاعده خلاف امتنان نسبت به دیگران باشه، این پذیرفته نیست. اگر فرض کنیم بگیم این قاعده سبب میشه که به طور کلی همه دیون و همه بدهی ها و همه قصب هایی که نسبت به اموال دیگران داشته این پاک بشه و این ساقط بشه، خب این نسبت به صاحبان اون دیون و اموال خلاف امتنانه، لذا نمیتونیم عرض به حضور شما ملتزم بشیم به این که قاعده جب موجب ضرر بر مسلمانان بشه. این هم یه دلیلی است که یا یه حداقل مؤیدی است نسبت به قول به عدم سقوط. حالا دیگه ظاهراً دلیل عمده برای عدم سقوط همین دو دلیل را می توانیم ذکر بکنیم. دیگه نکته دیگری در اینجا شاید حالا به نظر نمی رسه.
مغیره اومد همراهانش رو کشت و اموالشون رو گرفت، اومد عرضه کرد به پیامبر،
اموالو نپذیرفت پیامبر،
نپذیرفت.
بله،
ایشون رو منظم نکرد به اینکه برو فرو پس بده یا برو زمانت انجام بده،
نه، ولی از اون ورمین ما نسبت به اون جهت چیزی بیان نشده در روایت، نه بیان نشده. اونی که مسلمه در این روایت این که او رو قصاص نکرد به استناد الاسلام یجب ما قبله، چون این بالاخره در متن روایت هم آمده. درسته حالا بعضی اشکال کردن که اون چه با این روایت ثابت میشه اصل این ماجراست، حالا خصوصیاتش خیلی قابل اثبات نیست، حالا ما با اون کاری نداریم. اینکه سند روایت تا چه حد معتبره، چون این در جوامع روایی شیعه ذکر نشده، اونم کار نداریم. ولی به هر حال اونجا نسبت به اون جهت کاری نکردن پیامبر که ازش استفاده عدم زمان بشه، نسبت به اون جهت چیزی نفرمودن و فقط این اموال رو، نه حتی میتونیم بگیم این نپذیرفتن اموال خودش دلیل بر اینه که اینها مال غیر بوده، این خودش شاهد بر اینه. و اون جمله‌ای که فرمودند که در خود و نیرنگ خیر نیست، این به هر حال به اضافه اینکه اموال رو نپذیرفت خودش شاهد بر اینه که اینها در واقع ضامن بوده، او مال خودش نبوده، و الا خب اموال رو میپذیرفت پیامبر. اگر اموال مال ملک مغیره محسوب میشد خب پیامبر میپذیرفت، این خودش دلیل برای این که اون مال خودش نبوده و اون ضامن نسبت به اون هاست. حتی این رو هم ما میتونیم ذکر بکنیم. لذا راجع به حقوق مالی و دیون و ضمانات که در مذهب کافر سابقه ای براش وجود داره و کافر به اون عقیده داشته، میتونیم بگیم حق آن است که این دسته از حقوق ساقط نمیشه. بله مورد دوم، از این قسم دوم، عقود و ایقاعات. ببینید به طور کلی عقود و ایقاعات به هر حال یک سری آثار و نتایجی دارند. هر عقدی یه اثری داره، هر ایقاعی یه نتیجه ای داره. مثلا اگر عقد نکاح رو در نظر بگیریم، عقد نکاح اثرش زوجیت. حالا فرض کنید کافری در زمان کفرش نکاحی انجام داده که این نکاح بعضی از شرایط صحت را از دید اسلام دارا نبوده، اون وقت بحث میشه که آیا با مسلمان شدن این عقد به قوت خودش باقی است یا این هم منهدم میشه و باید عقد جدید صورت بگیره. در ایقاع هم همینطوره، کسی طلاق داده، کسی وصیت کرده، همه عقود و ایقاعات اگر در زمان کفر واقع بشن و فرضم اینه که این عقود در بین عقلا و حتی مذهب این کافر به رسمیت شناخته شده و اثر برش مترتب می شده، نوع عقود و ایقاعات اینجوری هن، شارع اینها رو امضا کرده، تأسیس که نیست که. خب اون وقت بحث اینه که اگر این شخص اسلام آورد، آیا الاسلام یجب ما قبله اقتضا میکنه که همه این عقود و ایقاعات از بین بره یا نه؟ اساساً الاسلام یجب ما قبله شامل این فرد و این مورد نمیشه. به عبارت دیگه عقدی که اون انجام داده که از نظر خودش صحیح بوده الان هم صحیحه و همون آثار برش مترتب میشه، یا این عقد دیگه با اسلام باطل میشه و دیگه اون آثار برش مترتب نمیشه. خب توجه بفرمایید، اگر ما به مقتضای این حدیث نگاه بکنیم و تأمل بکنیم در معنا و مدلول این روایت، همطور که بارها گفتیم طبق این روایت اون دسته از حقوق، تکالیف و اموری که به واسطه اسلام ثابت می شوند اینها پاک می شه و منهدم می شه. اما اگر اموری بودند که ربطی به اسلام نداشتند، اصلا الاسلام یجب ما قبله اونها رو کاری نداره، نسبت به اونها جب و هدم معنا نداره. ببینید حالا الان ما یه عقدی میبینیم که کافر انجام داده، عقد او به نظر ما قبول نبوده. فرض بکنیم باید طلاق در حضور دو شاهد عادل واقع می شد و این اون دو شاهد رو نداشته، اما طلاق رو به عنوان یه ایقاع ترتیب داده و صورت داده. خب او در زمان کفر این ایقاع رو صورت داده، هرچند بعضی از شرایط صحت ایقاع را نداشته. الان میخواییم ببینیم اگر این شخص مسلمان شد آیا این ایقاع او صحیحه، به رسمیت شناخته میشه، اثر برش مترتب میشه یا نه این ایقاع باطله. و اگر ما گفتیم عرض به حضور شما باطله، خب یه اثر براش مترتب نمیشه. یه نکته رو فقط توجه بفرمایید، اگر کسی معتقد شد و مبناش این بود که عقود کفار و ایقاعات اونها در زمان کفر صحیحه، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه که آیا اسلام اون رو از بین میبره یا نمیبره. به عبارت دیگه مجالی برای بحث از شمول یا عدم شمول این قاعده نیست، چون اساساً این قاعده در صورتی میتواند شامل این مورد بشه که ما قائل به بطلان عقد باشیم. یه عقد باطل نباشه که دیگه خب جایی برای این بحث باقی نمیمونه. خب بزرگان، جمع زیادی از بزرگان قائلن به این که عقد و ایقاع کافر در زمان کفرش صحیحه و ادله و روایاتی هم ذکر کردن، اما یه جمعی هم قائلن که عقد و ایقاع کفار در زمان کفرش صحیح نیست و باطله. خب حالا اگر ما قائل شدیم به صحت، قائل شدیم به بطلان این عقد، اینو گفتیم این عقد چون فلان شرط رو نداشته اصلا باطله، خب آیا قاعده شاملش میشه یا نه؟ چون بحث ما فعلا در صحت و بطلان این عقد نیست. فرض میگیریم که این عقد از دید ما باطل بوده چون شرایط رو نداشته. ما علی فرض بطلان العقد به دلیل فقدان برخی شرایط بحث میکنیم آیا الاسلام یجب ما قبله شامل اینجا میشود یا نمیشود. خب یک قول اینجا این است که الاسلام یجب ما قبله اینجا رو دربر میگیره، چون ببینید الاسلام یجب ما قبله یعنی چی؟ معناش بارها گفتیم، میگه یعنی اون چه که از ناحیه اسلام ثابت میشود جب و هدم و قطع میشه، ولی اگر چیزی از ناحیه اسلام نبوده دلیلی بر جب و قطع و سقوط اون نداریم. خب حالا اینجا اگر گفتیم این قاعده، این عقد از قبل بین کفار بوده، عقیده کافر بر اینه که این عقد دارای این اثره، فوقش اینه که نسبت به بعضی از شروط عرض به حضور شما اشکال وجود داره و الا عرض به حضور شما اینجا خب به چه دلیل ما بیایم بگیم این باطله؟ اینجا عقد درسته فلان اثر رو داشته، ولی به حسب روایت و این حدیث ایناست که خب این بطلانش به خاطر فقدان بعضی از شرایط بوده که از دید ما معتبر بود. حالا وقتی اسلام میاره این شرایط کنار میره، یعنی میگه نبودن بعضی از شرایط در اون موقع مشکلی ندارد. پس نتیجه چی میشه؟ اینه که این عقد اثر داشته باشه و صحیح باشه. خب پس یک نظر اینه که مقتضای اطلاق قاعده این است که همه عقود و ایقاعاتی که در زمان کفر واقع شده و به خاطر برخی شرایطی که اسلام اونها رو معتبر می دانسته از دید ما باطل بوده، الان با اسلام آوردن اونها منهدم میشه و پاک میشه. لذا دیگه این عقد و ایقاع او باطل نیست، نه بیعش، نه نکاحش، نه طلاقش. این یک رأی. اون وقت اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه بگه خب پس شما داستان به اصطلاح مربوط به اون سه طلاق که در قصه امیرالمؤمنین نقل شده بود رو چی میگی؟ در روایت بهار ذکر شد که کسی در زمان کفر سه طلاق داده، یا مثلا دو طلاقش یا یک طلاقش در گذشته اتفاق افتاده، دو طلاق بعدن مثلا اتفاق افتاده. این اگر مسلمان بشه حکمش چیست؟ یه اون داستان در واقع میخواد بگه اون طلاقی که در حال شرک اتفاق افتاد، اون طلاق واحدی که در حال شرک اتفاق افتاد، اون اعتبار نداره. نه اینکه بخواد بگه اون طلاق بالمره باطله. حرف از بطلان طلاق نیست، بلکه میخواد بگه اون طلاق را جزء تطلیقات ثلاثه حساب نکن. این باز برمیگرده نه به خود عقد و به خود ایقاع، بلکه در واقع برمیگرده به اون شرط خاصی که اسلام آورده، اون موقعیت خاصی که اسلام قرار داده که اگر تطلیقات سگانه واقع شد، اونگاه این زن بر او حرام میشه و نیاز به محلل داره. در واقع اونچه با الاسلام یجب ما قبله نسبت به این طلاق رخ میده این است که جزئیت عرض به حضور شما این طلاق را برای سببیت حرمت نکاح این رو از این جهت بر میداره. لذا یک قول که قول حقم هست این است که عقود و ایقاعات در واقع اینها با الاسلام یجب ما قبله برداشته میشن، به این معنا اون شرایطی که باعث بوده اینها در دید اسلام باطل محسوب بشوند، با اسلام این شرایط کنار میره، نادیده گرفته میشه. لذا عقد تأثیر داره، دیگه باطل نخواهد بود و مؤثر اثرش هم مترتب می شود. این یک. در مقابل اینه که نه، عرض به حضور شما این است که همه این عقود و ایقاعات برداشته میشه. خب این حرف قابل قبولی نیست که ما همه عقود و ایقاعات را کل عدم فرض کنیم، بگیم هیچ اثری نداره، الاسلام یجب ما قبله باعث سقوط همه اون چه که در حال کفر صورت گرفته خواهد شد. این قابل قبول نیست و به یه معنا حتی خلاف امتنانه. این که ما حکم به سقوط همه این امور بکنیم، این واقعش اینه که خلاف امتنان نسبت به اطراف این، چون عقود بالاخره طرفین دارند، هر عقلی طرفین داره و این نادیده گرفتن اینها در واقع اسقاط و تضییع و از بین بردن حق دیگرانه و این خودش خلاف امتنانه و نمی شود چیزی که خودش در مقام امتنان وارد شده نتیجه ای داشته باشه که برخلاف امتنان باشه. به علاوه خود روایتی که از ابی عثمان نقل شد در بهار الانوار، این خودش مؤید عدم سقوطه، چه این که اونجا حضرت یک طلاق را پذیرفت، نفی نکرد به طور کلی که اصلا طلاق واقع نشده، یک طلاق را پذیرفت، اصل طلاق را، و این که فرمود هیه اندک علا واحده، عرض به حضور شما، این میخواد بگه ببینید، نمیخواد بگه اصل طلاق صورت نگرفته، یعنی که انه این مثلا یه اشکالی ممکنه مطرح بشه، پاسخش اینه که چون یکی از این سه طلاق قبل از اسلام واقع شده، قاعده جب این رو کل عدم فرض میکنه و جلوی سه طلاق شدن رو میگیره، نه اینکه به طور کلی طلاق قبل از اسلام رو کل عدم فرض کرده باشه. این حالا به اصطلاح مطلبی است که لذا در مجموع حق اینه که این حقوق ساقط نمیشه. فقط یه نکته هست که این رو من عرض کنم و انشاءالله این بحث رو تمام بکنم، و اون اینه، این که ما میگیم عقدش، ایقاعش در حال کفر صحیحاً واقع شده و یعنی الاسلام یجب ما قبله، معناش اینه که اون نکاح باطل نیست، اونجا رو نمیگیره. بازم جهت یادآوری عرض میکنم، فرض بحث در شمول یا عدم شمول قاعده نسبت به عقود و ایقاعات مال اونجاییست که ما عقود و ایقاعات کافر در زمان کفرش را باطل بدانیم، ولی اگه صحیح بدانیم مجالی برای این قاعده دیگه وجود نداره. خب حالا اگر ما گفتیم الاسلام یجب ما قبله، این عقود را باطل نمی کنه، هیچ کدام باطل نمیشه، آیا معناش اینه که مثلا اگر یه مجوسی با مادرش در زمان کفر ازدواج کرده، این نکاح کماکان به قوت خودش باقیه، ولو نسبت به اون دسته از شروطی که امکان رعایت اون در بقا وجود داره؟ این میفرماید نه. ببینید یه دسته از شروط که در بقاء اون عقد و نکاح دیگه رعایت یا عدم رعایتش تأثیری نداره، مثلا در فرض بفرمایید که موقع عقد طلاق باید دوتا شاهد حاضر می بودن تا طلاق واقع بشه، به نظر ما نبودن شاهد باعث بطلان طلاقه، حالا این آقای کافر در زمان کفر طلاق داده و شاهدم نگرفته، خب این طلاق باطل نیست دیگه، الان که دیگه نمیشه دو تا شاهد برد به اون زمان و بگیم شما شهادت بدی. اما بعضی از شروط هستن که اینا بقایش رعایت اونها در حال اسلام ممکنه و اینا باید رعایت بشه برای بقا نکاح. کسی که با مادرش ازدواج کرده این نمیتونه بگیم که خیلی خوب حالا شما ازدواج کردید، این ازدواج شما صحیحه، از این به بعد هم این ازدواج به قوت خودش باقی میمونه. نه، معنای عدم بطلان نکاح یا به تعبیر دیگر صحت نکاح مطلق نیست از این جهت که بگیم هر آن چه که در حال کفر واقع شده صحیحه، ولو این که شما در ادامه به نوعی بالاخره می توانی اون رو رعایت بکنی. بالاخره نکاح با مادر از دید اسلام حرامه، بنابراین کسی که با مادرش نکاح کرده دیگه بعد اسلام نمیتونه ادامه بده. کسی که با خواهرش یا با دخترش ازدواج کرده این دیگه نمیتونه ادامه بده و عرض به حضور شما بگه به این بگه خب این قاعده اقتضای صحت نگاه داره، پس این مجوسی باقی بمونه بر نکاح محارم. نه، این چنین نیست. عرض به حضور شما مفاد قاعده صحت عقود و ایقاعات ولو به حسب البقا نیست. اینم راجع به مورد دوم. والحمدلله رب العالمین.
بحث ارث و اینا چی میشه توی ارث و اینا اگه بچه
آورده باشن؟ اونا که دیگه مثل گذشته است، اون بالاخره مثل یعنی اونو دیگه بقاءن نمیشه کاریش کرد که، اون محصول اونه، فرزندانش هم بالاخره فرزندان اون محسوب میشن و مثل بقیه فرزندان.
مادرش اگر از جهت ارث بری الان مثلا که الان مادرش به عنوان حالا زوجش هم هست توی ارث، الان سهم زوجه رو میبره یا سهم مادر رو میبره؟
بعد الاسلام، بعد الاسلام،
بله بله، اگه مسلمون بشن
سهم مادر رو میبره دیگه. الان عنوان ام برش اطلاق میشه دیگه، زوجه نیست دیگه الان. سلامکم الله ان شاء الله.
حاجا یه اشکال دیگه بنده خدا دارن.
بفرمایید بفرمایید.
استاد ببخشید من برام سوال شده، چطور در هنوز یعنی برام جا نیفتاده در ازدواج با مادر رو به مشکل برخوردیم توی جب کردن، اما توی شاهد بر طلاق رو میفهمید که طلاق انجام شده، خب اونم میتونیم یه بار دیگه خانوم رو بیاریم شاهد بگیریم و درست حسابی طلاقش بریم دیگه که طلاق درست حسابی انجام بشه. من فرق رو نفهمیدم که چطور فرق
نه بینیم. اون شرط ببینید، رعایت بعضی از شروط در بقا، پس دقت کنید، رعایت بعضی از شروط در بقا ممکن نیست. این طلاق واقع شده، دو تا شاهد دیگه، الان شما بخواد تعهد ایقاع جدید ایجاد بکنید این نمیشه. اما مسئله این که این مسلمانه، بالاخره با مادرش حرامه به عنوان زوجیت زیر یه سقف زندگی بکنه، خب این الان فلواقع داره با مادرش زندگی میکنه، اینو که میتونه از بین ببره. یعنی رعایت این شرط بعد الاسلام ممکنه، ممکنه به این معنا که بالاخره این با مادرش دیگه به عنوان زوجیت زیر یه سقف زندگی نکنن. حالا اون دوتا شاهد در گذشته بوده، از دیده اینم باطل بوده بدون شاهد، ولی خب او عقیده به صحت داشته، خیلی خب اون طلاق واقع شده، جدا شدن، رفته پیکارش. خیلی فرق بین اینها. دیگه سوالی نیست؟ علیکم السلام. بله؟ بلندتر، صداتون ضعیفه.
این که فرمودید که قاعده فقط تأسیسیات رو در بر میگیره،
خب
وقت ظاهر روایت داره که الاسلام یک جفت ما قبلت این قبل که تأسیسیات حساب خب موضوع نداشتی که من حساب میخواید اونا رو بردارم.
چی رو؟ چی موضوع نداشته؟ چی موضوع نداشته؟
در اصلاحی در سرونی که الاسلام یا جب
نه ببینید من مطلقه گفتم اون چه که سابقه ای نداشته و به واسطه اسلام ایجاد شده اینها رو بر میداره. این درسته. حالا اشکال شما به کدوم قسمتشه؟
اسلام اینها رو به وجود آورده، تازه اینا به وجود اومدن دیگه.
خب
قبل اسلام معنا نداره که بعد بخوایم چیکار پیش بکنه اسلام
رو. یعنی مثل نکاح با مادر رو
قبل اسلام موضوعی نداشته که بعد حالا اسلام بخواد اونها رو جمع بشه.
نه منظورتون نکاح با مادر و خواهر و اینهاست؟
نه کبرای این قضیه دارم عرض میکنم. مصادیق رو عرض نمیکنم. عرض اینه که فرض فرمایید که اسلام یک حکم تأسیس از اختراعات خود اسلامه.
آره.
حالا این شخصی که مسلمان میشود طبق این تأسیس اسلام مثلا باید محاکمه بشه. فرض فرمایید میگیم که الاسلام یعجب ما قبله. الاسلام یعجب ما قبله قبلش که این آقا اصلا این تأسیس و یاد اسلام وجود نداشت، موضوعیت نداشت براش که بخواد جمع بی صورت بگیره.
نه چرا؟ نه ببینید فرض اینه اسلام آمده. ببینید شما دارید میگید که مال قبل از ظهور اسلام، خب هنوز تأسیسی نبوده، اصلا جایی برای این بحث نیست. بحث اساسا ناظر به فرضی است که اسلام آمده و اینا تأسیس شده و اینها در حال مثلا یه زمانی بعد از دعوت پیامبر به اسلام تا اسلام آوردن اون فاس مثل کفار قریش، خیلی هاشون خب از اون اول که مسلمان نشدن که، و همینطور شما بگیرید تا الان. این فقط حال مال اون دوران که نیست که، مال اون دوران کسانی بودن اولی که اسلام آمد اینا زیر بار نرفتن، 10 سال 15 سال 20 سال طول کشید مسلمان شدن و همینطور بعدش. بحث رو جب
یجب اون در 15 سالی که اسلام آمده بود اینا نپذیرفت.
بله یعنی یجب ما قبل الاسلام را اون زمانی که اینها کافر بودن و حالا یا نماز نخوندن یا بدهکار شدن یا کسی رو کشتن، همه این مواردی که بحثش میشه.
بله.
سلامکم الله و نسالکم الدعاء ان شاء الله و رحمت الله.